أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأسأل الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفزلهم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وأهل بيته الأطيبين الأنجبين سيما بقية الله في العالمين. بهم نتبرى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. موضوع بحث إنسان بالدين بود. فصولی از این موضوع بحث در نوبت‌های قبل به عرضتون رسید. سیر بحث به جریان سکولاریسم منتهی شد و اشاره شد که عده‌ای چنین می‌پندارند دین از صحنه حیات، معیشت، سیاست، حکومت و بالاخره از دنیا جداست. دین برای آخرت، اخلاق و مانند آن آمده. قرآن کریم ضرورت دین برای دنیا و آخرت و اینکه دین قلمرو به دنیایی و اخروی دارد بازگو میکند. سخنان گروه هایی را که وحی و نبوت را نمی پذیرند و مسائل دینی را یا باطل می دانند یا مربوط به آخرت می پندارند گوشزد می کنند. وقتی ضرورت حضور دین در صحنه طبیعت و دنیا را ثابت کرد چند نکته اثبات می شود. یکی اصل دین، یکی گسترش دین و یکی پیوستگی دنیا و آخرت، زیرا برنامه های فرعی و اصلی دین هماهنگ و منسجم است. قرآن در این زمینه هم برهان دارد هم جدال احسن نسبت به اونها که اصل دین را نمیپذیرند و اصل مبدع را قبول ندارد نسبت به اونها برهان دارد و نسبت به گروهی که مبدع را میپذیرند ولی دین را نمیپذیرند نسبت به اونها جدال احسن دارد. توضیح مطلب از این قرار است. عده خدا را به عنوان واجب الوجود میپذیرند، به عنوان خالق آسمان و زمین، عالم و آدم میپذیرند ولی به عنوان رب نمیپذیرند که تدبیر و تربیت جامعه انسانی به عهده اونها باشد نمیپذیرند، به عهده خدا باشد نمیپذیرند. و گروهی هم اصلا ذات اقدس اله را قبول ندارند و نمیپذیرند. قرآن برای گروه اول به عنوان جدال احسن دلیل اقامه کند، برای گروه دوم به عنوان برهان دلیل اقام میکند. یعنی اون چرا که قرآن جدال احسن میداند نسبت به یک عده برهان است، زیرا جدال قرآن کریم عبارت از این است که از مقدمات معقول و مقبول کمک میگیرد، نه فقط از مسلمات و مقبولات استمداد بکند. یک وقت کسی که استدلال میکند مقدمات را ترتیب میدهد که رقیب میپذیرد، مورد قبول رقیب هست ولی مورد نکول عقل است، عقل نمیپذیرد. چنین جدال احسن نیست. این سوء استفاده از جهل، عجز و ضعف فرهنگی و فکری رقیب است. اگر چنون که انسان از مقدمات قیاس ترتیب بدهد که طرف میپذیرد و مجاب میشود، قبول طرف را سرپل رسیدن مقصود قرار میدهد، ولی وقعی به نکول عقل نمیدهد، چنین جدال جدال باطل است و سوء استفاده کردن از عجز، ضعف و فقر فرهنگی رقیب است و هرگز چنین کاری را وحی آسمانی امضا نمی کند. لذا جدالی را قرآن احسن می داند که مقدماتش، مادهش و صورتش هم معقول باشد و هم مقبول، یعنی هم مورد قبول رقیب باشد و هم عقل پذیر و فطرت پسند. اگر مقدمات جدل چنین است که هم عقل پذیر است و هم رقیب پذیر، اگر چون که همون جدال را بخواهن به صورت برهان ارائه کنن میتوان. قرآن کریم این هنر عقلی را اعمال کرده است، یعنی در همه موارد که احتجاج می کند از مقدماتی کمک می گیرد که هم اون مقدمات عقل پذیر است، هم اون مقدمات رقیب پذیر. چون مشرکین حجاز و سنیین و سنمیین همه قبول داشتن موجودی به عنوان واجب الوجود هست، به عنوان خالق آسمان ها و زمین هست، لیکن تدبیر امور بشر را خدا به عهده نداره. این حرف را میگفت، یعنی دینی در کار نیست. اونها که خدا را معاذالله قبول ندارن، اونها هم میگوین دینی در کار نیست. مشرکان حجاز هم میگفتن دینی در کار نیست. قرآن کریم برای ضرورت وحی، نبوت و رسالت و دین مقدماتی را ذکر میکند که عقل پذیر است و مقدماتی را یادآور میشود که رقیب پذیر. اون مقدمات مشترکی که هم عقل میپذیرد و هم رقیب آن است که به مشرکین حجاز میگوید شما که خودتون را نیافریدید، دیگری هم که شما را نیافرید، نیاکان شما را هم که خدا آفرید، هیچ کسی خالق دیگری نیست. اگر همه شما مخلوق خالقی، اون که شما را آفرید باید بپروراند. پرورش انسان در سایه دین خداست. قضای فکری به اون میدهد، قضای عاطفی به اون میدهد، قضای اخلاقی به اون میدهد، او را میپروراند. اگر خدا آفرید باید همون خدا بپروراند. این سخن هم به صورت جدال احسن در قرآن کریم آمده، هم میتواند به صورت برهان باشد. اون که معاذالله خدا را قبول ندارد، این گونه از آیات اولا برای او خدا را اثبات می کند، ثانیا دین را تثبیت می کند، می شود برهان. نسبت به مشرکین که خدا را به عنوان خالق قبول داشتن، وجود مبارک پیغمبر علیه و علی آله آلاف و تهید و سنا، اول از اونها به دستور وحی اقرار می گرفت، می گفت شما که قبول دارید مخلوقید و قبول دارید که خدا خالق است، اگر مخلوق خدایی و خدا خالق شماست، نه حکمت خالق اجازه میدهد شما را رها کند، احسب الانسان ان یترک سدا، نه مخلوق بودن شما اجازه میدهد که به غیر خدا تکیه کنید، هم از راه علت فاعلی هم از راه علت قابلی. گاهی ذات اقدس اله همین برهان را که گاهی جدال احسن است و همین جدال احسن را که گاهی برهان است می‌فرماید به این که خدای را بپرستید، الذی خلقکم و من قبلکم. مبادا خیال کنید نیاکان شما شما را آفریدن. توحید خالقیت قرآن خدا در قرآن کریم به این صورت تبیین می شود. می‌فرماد خدایی را بپرستید که شما و نیاکانتون را آفرید. یعنی هرگز مپندارید که نیاکان شما شما را خلق کردن. پدر خالق پسر نیست، مادر آفریدگار فرزند نیست. تعبیر قرآن به قدری صریح در توحید است و لطیف که نفرمود خدا شما را به وسیله پدرانتون آفرید، نفرمود خلقکم بالذین من قبلکم، تا کسی بگوید اونها مبدع قابلی هن، ابزار هن، وسیله هن. فرمود شما و گذشتگانتون را خدا آفرید. مبادا کسی خیال کند اونا نقشی دارن. البته نقش اونها در حد علت قابلی است، اما قابل و مقبول هر دو را خدا آفرید. یک وقت میگوییم من به وسیله قلم نوشتم، یک وقت میگویید من خودم نوشتم، نام قلم را نمیبرید. یک وقت میگویید من قلم را تراشیدم، از نیستان بریدم، او را به صورت قلم در آوردم و با قلم نوشتم. یعنی قلم و کتابت هر دو محصول دست من است. اگر انسان دید متوسط داشته باشد میگوید من به وسیله قلم نوشتم، و اگر دید فراگیر به جامع داشته باشد یا قدرت جامع داشته باشد میگوید من اول قلم تراشیدم بعد با قلب تراشیده نگاشتم. گاهی ذات اقدس اله ما را به علل قابلی آشنا میکند، گاهی برای گسترش توحید خالقی میفرموید شما و گذشتگانتون را خدا آفرید، نه اینکه شما را خدا به وسیله گذشتگان آفرید. همود خلقکم والذین من قبلکم، چون که در سوره مبارکه اذا وقعه به پدران خطاب میکند میفرماید مبادا بپندارید که شما خالقی. کار پدر و مادر امناست، یعنی نقل یک نطفه از جایی به جایی است. افرأیتم ما تمنون انتم تخلقون و ام نحن الخالقون. کار اولیا امناست، فقط نقل یک نطفه از جایی به جایی، اینکه آفرینش نیست و آفرینش به عهده خداست. افرأیتم ما تمنون انتم تخلقون و ام نحن الخالقون. چه اینکه به کشاورزانم خطاب میکند میفرماید مبادا بپندارید که شما کشاورزید، شما به این جماد حیات دادید. کار یک کشاورز جابجا کردن این دانه ها و حبه ها و حصه هاست از انبار به مزرعه و مرتع. همین کشاورز که حیات بخش نیست، این حبه های جو و گندم و برنج را از انبار به مزرعه و مرتع منتقل می کند، نقل مکانی میده. فهمت کار شما حرس است نه زرع. افرأیتم ما تحرسون انتم تزرعون و ام نحن الزارعون. زارع به کشاورز کسیست که به حبه مرده حیات ببخشد، و اون کار شما نیست، کار خداست. ذات اقدس اله همه این براهین را برای مشرکین اقام می کند، و اگر کسی مشرک نبود ملحد بود این براهین هم برای او کارساز است. وقتی اول تثبیت کرد که شما مخلوقید، اونگاه میگوید مخلوق نیازمند به خالق است، مخلوق نیازمند به رهبری خالق است. این یک مطلب. بنابراین کسی چنین بیندیشد که در مسائل دنیایی نیازی به دین ندارد، معناش آن است که هیچ احتیاجی پرورش ندارد و چنین سخنی باطل است. یا خدا را حکیم نمیداند و کار او را معاذ الله عبث به یاوه میپندارد، و یا خود را جاودان و ابدی تلقی نمیکند، میگوید من با مرگ نابود میشم. مسئله بعدی آن است که عده‌ای زنده را مرده میپندارند ولی وحی مرده را زنده میکند. فرق وحی و غیر وحی این است. اونها که زنده را مرده میپندارن افراد ملحد یا مشرک به مانند آنن که جان انسان را نمی بینن و منکرن، فقط جسم او را می بینن و جسم که حیاتی نداره. حیات جسم به روح اوست. اون چه که مایه حیات جسم است اونها نمی بینن و اون چه را که می بینن زنده نیست. در جامعه هم به شرح زن، اون چه که حیات جامعه است وحی و دین است اون را نمی بینن و پیکر و رفتار و گفتار و نوشتار مردمی را در جامعه می نگرن. در رخدادهای حوادث جهان هم به شرح زن، اون چی که روح این رخداد هاست به عنوان سنت الهی نمی بینن، اون چی که پیکر این حوادث است به عنوان سیر تاریخی می بینن. در علوم تجربی هم به شرح زن، اون چی که روح معدن است، گیاه است، دریاست، صحراست، اخترهای آسمان است، هم اون نظم و تدبیر الهی است اون را نمی بینن، فقط سیر ستاره ها را بررسی می کنن، حرکت ماهی ها را در دریا بررسی می کنن، تکون معدن ها در کانون ها و دل های خاک را تحلیل می کنن و مانند اون. وحی همه اینها را با روح می یابد و با روح ارزیابی می کنن. در باره انسان می گوید یه بدنی دارد و یه جانی و این بدن به وسیله اون جان زنده است و هرگز انسان نمی میرد، زیرا مرگ عبارت از رهایی روح نسبت به بدن است. این بدن متلاشی می شود تا در قیامت به صورت دیگر برگردد و روح هرگز نمی میرد. این یک. در باره رخدادهای خارجی به عنوان سیر تاریخی سنت الهی را روح این حوادث می داند. میگوید بینگه شما سیر افقی اشیا را بررسی نکنید، هرگز نگویید در فرون عصر تاریخ این چنین بوده است، همکنون این طور است و پیشبینی می شود در آینده نزدیک یا دور به این صورت برگردد، بلکه ببینید اون سنت الهی که این حوادث را رهبری کرده است چیست. سنت روح است، سیر تاریخی پیکر. یک طبیب مادی ممکن است بدن انسان را در تالار تشریح قطعه قطعه کند و روح را نبیند و خیال کند روحی نیست. یک مورخ و سیر نویس طبیعی و مادی ممکن است رخدادهای خارجی را ارزیابی کند، سنت الهی را نبیند و بگوید حوادثی که پشت سر یکی پس از دیگری به طور جبر تنظیم می شود. این درباره علوم انسانی. فلسفه همین طور است، اخلاق همین طور است، مسئله روانش جامعه شناسی همین طور است، روانشناسی همین طور است، سایر مسائل تاریخی همین طور است. درباره علوم تجربی هم پیکر بیروح را بررسی می کند. میگوین این معدن در دل خاک در چند میلیون سال قبل یا چند میلیارد سال قبل یا چند قرن قبل، حالا یا مربوط به زمین است یا مربوط به یکی از منظومه های نظام کیهانی است، میگوین فلون پدیده این حالت را داشته است و همکنون این حالت را داراست و پیشبینی میشود رو اصول علمی یا فرضیه ها یا پیشفرض های علمی که در آینده نزدیک یا دور به اون صورت برسد. اینم یک لاشه افقی علوم تجربی است. یک انسان غیر الهی چه در علوم تجربی بخواهد اظهار نظر کند پیکر بیروح را میبیند، چه در علوم انسانی بخواهد اظهار نظر کند یک پیکر بیروح را میبیند، چه اینکه در باره انسان شناسی هم بخواهد داوری کند یه پیکر بیروح را بیند. در حقیقت یک ملحد با مجسمه کار دارد، به همون دلیل که مجسمه پرست است با مجسمه سر و کار دارد. اما وحی الهی چه در بخشهای علوم تجربی، چه در بخشهای علوم انسانی و خلاصه چه در باره حقیقت انسان سیر عمودی و افقی را کنار هم قرار میدهد، روح و بدن را کنار هم میبیند. یعنی درباره انسان بدنی قائل است با مزایا و خواص مشخص، روحی قائل است با مزایا و خواص مشخص. روح را اصل میداند و بدن را فرع میداند. برای انسان قانون هماهنگ تدوین میکند که اون بخشی که به روح برمیگردد بشه اصل، اون بخشی که به بدن برمیگردد بشه فرع. درباره علوم تجربی هم همین قانون هماهنگ را تدوین میکند. در عین حالی که به همه مسائل تجربی و تلاش ها و کوشش های مجربان ارج می نهد، اونها را محترم می شمارد، می گوید اون چی که شما درباره معادن و امثال معادن بررسی کردید این پیکر معادن است نه روح معدن ها. باید ببینید کی این کارها را کرده است. اون هوال اول و آخر را باید ببینید. کی این معدن را پروروند و برای چی پروروند را باید ببینید. این دو تا بال هوال اول و آخر که یکی مبدع نخست است یکی هدف نهایی، درباره همه علوم تجربی نصب می کند. می گوید خداست که چنین تنظیم کرده است که خاکهای دل کوه برابر با اصول ضوابط مشخص به صورت معدن طلا در بیاید، یا به صورت معدن مس در بیاید، یا به صورت معدنهای دیگر ظهور کنند، و در آینده نزدیک یا دور هم به صورتهای مشخص دیگر در میآید. خدا این کار را کرده است برای هدف معین. درباره علوم تجربی طبی و مانند آن هم سیر افقی و عمودی را کنار هم ذکر می کند. تا نوبت به علوم انسانی برسد نظیر تاریخ، تاریخ را ذات اقدس اله با چشم سنت به ما می آموزاند. می فرماید بین که اگر حوادثی دیدید، فراز و نشیبی دیدید، هرگز نگویید که در نظام طبیعت ضعیف پامال است، بلکه بگویید که در نظام شریعت پلید پامال است. هرگز ذات اقدس اله به پلید فرصت موندن نمی دهد. سنت الهی بر این بود که گاهی از راه نعمت، گاهی از راه نقمت افراد را امتحان کند. اگر بعد از اقامه برهان و موعظت و جدال احسن که بخش فرهنگی و فکری را به عهده دارد، و اگر با آزمون سرا و ذرا، یعنی با آزمون نعمت و نقمت که بخش عملی را به عهده دارد، این پنج راه برای پرورش به هدایت یک فرد یا جامعه سودمند نبود، چنین انسان پلیدی را پایمال خواهد کرد. هرگز نظام هستی ضعیف را از بین نمی برد، بلکه نظام هستی بر این اساس است که و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین و نمکن لهم فی الارض و نوری فرعون و هامانه و جنوده هما من هم ما کان یحذرون. این پیام وحی است که در نظام طبیعت مستضعف به امامت میرسد و در نظام شریعت پلید پامال است، نه در نظام طبیعت ضعیف پامال. این سخن با وحی الهی ابطال شده است، چون که شعار رسمی جاهلان جاهلیت این بود انصر اخاک ظالما او مظلوما، برادرت را کمک بکن، خواه ظالم باشد خواه مظلوم. کلن این شعار را وحی الهی عوض کرد، فرمود انصر المظلوم اخاک او غیرک، مظلوم را یاری کن، چه برادرت چه غیر برادر. در جاهلیت می گفتن برادرت را کمک کن، چه ظالم باشد چه مظلوم. و دین آمد گفت مظلوم را کمک کن، چه برادر چه غیر برادر. خیلی فرق است بین کسی که بپندارد در نظام طبیعت ضعیف پامار است و بین کسی که بگوید و و نرید و انمون على الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. این را به عنوان سنت ذکر میکند، نه به عنوان قضیتون فی واقعه. اگر فعل مضارع است و مفید استمرار، مفید سنت است، یعنی ما دائما این چنین میکنیم، هم نریدو هم نمونه هم نجعله هم نمکنه، همه اینها فعل مضارع است که نشانه استمرار است و مصدر است با کلمه نریدو که نشون میدهد که این اراده فعلی همچنان دائم است. بنابراین همه این لاشه ها را قرآن در اون روح دمیده، چه لاشه علوم تجربی چه لاشه علوم انسانی. فرمود به این که مبادا بگویید فنون حادثه در فنون قرن این چنین بوده است، همکنون این طور است، در آینده این چنین می شود. بگویید هول اول و هول آخر، کی کرد برای چی کرد. نگویید این خاک در چند قرن قبل اون طور بود و خاک های دل زمین بعد از گذشت چند قرن به صورت نفت در آمده است و چنین پیش بینی می شود که بعد از چند قرن از بین برود. این کار را به این حرف را نگویید و نکنید. بگویید چی کرد برای چی کرد. در تاریخ هم به شرح زن کی این صحنه ها را پدید آورد، برای چی پدید آورد. درباره انسان هم به شرح زن روحش را سایه افکن جسمش ببینید، اونگاه در مسائل جامعه نیایید زنده را مرده کنید، بکوشید مرده را زنده کنید. اونها آمدن دین را به عنوان یک پدیده جامعه شناسی، پدیده تاریخی، یک رخداد عادی تلقی کردن که افراد فقیر و زبون و مستمندی نیازمند به کمک بودن، یک انسان نابغه‌ای هم آمد اینها را از زیر یوغ بیگانگان رهایی داد و شده دین، معاذالله. این چنین نیست. اگر انبیا حامی یک گروه خاص بودن، یک قشر مخصوص بودن، این سخن را غالب بزرگان گفتن، چه مفسران شیعه چه مفسران سنی. از دیر زمان شما وقتی به این متون اصلی مراجعه میکنید ببینید انبیا نیامدن تا فقرا را برهانند، اما انبیا آمدن تا فقر فرهنگی و جهل را بزدایند. لذا وقتی انبیا آمدن هم فقیر با انبیا دشمن بود هم غنی، چون هر دو گرفتار رسوبات جاهلی بودن، هم تهیدست بود پرست بود هم تبونگر. لذا هم فقرا علیه او قیام کردن هم اغنیا، و اگر او شعار فقیر پسند می داد خب فقرا دور او جمع می شدن. منتها شعار عدل و آزادی داد، اونها که فقط رسوب جاهلی داشتن یک مانع داشتن کم کم قبار روبی شد، اونا که مترف و مصرف بودن دو مانع داشتن، دو سبب از اسباب من صرف در اینها بود، دیر براه آمدن. اینا فرمودن جز خدا را نپرستیم، یعنی انسان یه روحی دارد، جهان یه روحی دارد، تاریخ یه روحی دارد، علوم تجربی یک روحی دارد، علوم انسانی یک روحی دارد، در همه مسائل علمی و عینی هوال اول و بر آخر نقش دارد. اگر افکار و آرا و اندیشه های اندیشوران است هوال اول و بر آخر نقش دارد، معلم شما و علم آفرین خداست. اگر در بخش عین و طبیعت هست آفریدگار طبیعت و پدیدآورنده های طبیعت خداست. بنابراین همه این مسائل برای کسی که ملحد است میتواند برهان باشد، برای کسی که مشرک است میتواند جدال احسن باشد، و اگر کسی دین را به عنوان یک پدیده جامعه شناسی بررسی کرد، این مرده را ارزیابی کرد و زنده را مسله کرد، و اگر کسی درباره معدن چنین فتوا داد، او مرده را مسله کرده است. و اگر کسی درباره انسان چنین سخن گفت، او انسان را مرد تلقی کرد، درباره مرد فتوا داد، چون خود مرد حرفش هم مردار است. این که از عیسی مسیح سلام الله علیه سوال کردن، از بزرگان دیگر سوال کردن ما با کی بنشینیم، حرف که را گوش بدیم، گفتن با کسی بنشینید، حرف کسی را گوش بدید که شما را زنده کند. نه تنها خفته را خفته کی کند بیدار، مرده را مرده کی کند زنده. ولی شما همین مسائل تجربی را وقتی به دست یک حکیم موحد بدید، او این را به صورت آیات الهی ترسیم می کند. تاریخ را وقتی به او عرضه کنید، عنوان سنت الهی تبیین می کند. انسان را وقتی به او گزارش بدید که بگوید انسان را برای ما معرفی کن، به عنوان آیت کبرا و خلیفت الله تشریح می کند. مرده را مرده کی کند زنده؟ یک عالم تجربی که خود مرده است توان اون را ندارد که مسائل تجربی را آیت حق کند، یا مسائل انسانی را آیت حق کند، یا خود انسان که خلیفه خداست او را آیت حق کند. المرء مخبوع تحت لسانه، هر کسی در زیر زبانش یا قلمش نهفته است. اگر جانش مردار بود، حرف های بدبوی مردار گونه از زبان و قلمش شنیده می شود و دیده می شود. و اگر کسی زنده بود، حرف های حیات بخش از بنان و بنانش می رسد. امیدواریم همه ما به حیات طیبه و شجره طوبای الهی باریابی. پروردگارا توفیق میلاد مجدد و حیات طیب و نیل شجر طوبی را به همه ما مرحمت بفرما. همه دانشمندان و دانشوران و دانشجویان، مخصوصا برادران و خواهران گرانقدر حاضر در محفل را از فیض و فوز معارف الهی برخوردار بفرما. امر فرج ولیت امام زمان ارواح نافدار را تسریع بفرما. نظام اسلامی، مقام معظم رهبری، مراجع بزرگوار تقلید، حوزه های فقهی، فرهنگی و دانشگاهی را در سایه عنایت های اون حضرت حفظ و حمایت بفرما.